رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف بسیجی این پدیده بی‌نظیر را برخواسته از فرهنگ، هویت ملی و تاریخ ایران خواندند و با اشاره به ضرورت تقویت و کیفی سازی فعالیت‌های بسیج گفتند مکتب و تفکر و اندیشه بسیجی بر دو پایه خداباوری و خودباوری استوار است و این دو خصوصیت ممتاز عامل غلبه قطعی بر سیاست‌ها و نقشه‌های استکبار جهانی خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای بسیج را ذاتاً یک شبکه‌سازی فرهنگی، اجتماعی و نظامی برشمردند و با اشاره به ماندگاری آن به علت اصالت و ریشه داشتن در هویت تاریخی و ایرانی گفتند امام حدود 3 هفته بعد از تسخیر لانه جاسوسی و چنگ و دندان نشان دادن آمریکا با تشکیل بسیج در 5 آذر 1358 آن تهدید بزرگ را به فرصتی بزرگ تبدیل کرد و این شجره طیبه را در زمین اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور نشاند. رهبر انقلاب بود نظامی را تنها یکی از ابعاد بسیج خواندند و افزودند بسیج در درجه اول یک مکتب و اندیشه و تفکر است که با تکیه بر دو منطق و پایه اساسی یعنی ایمان و خداباوری و اعتماد به نفس و خودباوری به نقش آفرینی برجسته و ثمردهی در عرصه‌های مختلف پرداخته و خواهد پرداخت. رهبر انقلاب انکار توانایی‌های ملت و تحقیر آنها را از سیاست‌های همیشگی سلطه‌گران برشمردند و افزودند بر اساس آیات قرآن فرعون ملت خود را تحقیر و خفیف می‌کرد تا به اطاعت از او بپردازند. البته فرعون نجیب‌تر از سلاطین امروز آمریکا و اروپا بود، چرا که اینها ملت‌های دیگر را هم تحقیر می‌کنند تا منافع و منابع آنها را چپاول کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بسیج را نقطه مقابل این تحقیر ملی خواندند و با اشاره به تحقیر ایران به خصوص در دوره قاجار و پهلوی افزودند بعد از جنگ جهانی اول هیئت اعزامی ایران را به کنفرانس پاریس حتی راه ندادند، البته انقلاب ورق را برگرداند و عزت ملی را احیا کرد. مشروع بیانات رهبر انقلاب در این دیدار را در بخش خبری ساعت 21 خواهید شنید. پی ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال 1404 آغاز شد. ظرفیت ایران در حج سال آینده همان 87550 نفر سال قبل است و اعزام ها از اواسط اردیبهشت آغاز می شود. حدود 2000 واجد شرایط نامنویسی از ساعت 10 صبح امروز تاکنون با مراجعه به سامانه my.haj.ir به صورت غیر حضوری با تکمیل اطلاعات خود و پرداخت وجه علل حساب 150 میلیون تومانی نامنویسی مقدماتی را انجام دادند. پیش ثبت نام در حالی آغاز شد که هزینه نهایی حج 1404 همچنان تعیین نشده است. معاونور رئیس جمهور با اشاره به اینکه آزادراه تهران شمال یک طرح ملی است بر تکمیل و نهایی سازی هرچه سریعتر آن با منابع ملی تأکید کرد. آقای عارف در جلسه‌ای به منظور بررسی تکمیل این آزادراه گفت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و دولت برای اتمام این طرح در کنار یکدیگر همکاری خواهند کرد. معاونور رئیس جمهور با اشاره به تأثیر آزادراه تهران شمال در صرفه‌جویی زمان، سوخت و آرامش مردم افزود سازمان حفاظت محیط زیست هم باید علاوه بر نظارت دقیق راهکارهایی برای تسهیل روند ساخت این طرح ارائه کند. با ورود سامانه بارشی از صبح امروز در مناطقی از استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، بوشهر و فارس باران می‌برد. به علت شدت بارش‌ها برای این مناطق هشدار نارنجی صادر شده است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سرسیر دور از انتظار نخواهد بود. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
سرمایه داری تا مایه داری دو دقیقه فاصله داری مطمئن مثل بانک ولی سود سالانه یه بیشتری داری سرمایه گذاری بدون مالیات هر وقتم بخواد پول تو آنی توی جیبت داری
اسکی سرمایه همیشه به سودته تضمین اصل سرمایه با سود بالاتر
یک آپارتمان دو خوابه یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره.
امروز باشلند بخر، آخر ما جایزه ببر.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم در روز دوشنبه 5 آذر ماه، که امروز توفیق داریم و با یکی دیگر از برنامه‌های دستور کار این هفته در خدمتتون هستیم. پیامکی ما 3900 هست و میتونید پیامک بفرستید و نظراتتون رو بفرمایید. 220-486 و 225-009 هم تلفن های تماس ما هست که لطفاً با ما نظرات ارزشمندتون رو در میون بذارید. خب اگه دارید صدای ما رو از طریق امواج رادیویی میشنوید که هیچ، اما اگر از طریق برنامه‌های کاربردی و اپلیکیشن ایران صدا میشنوید، پس شما احتمالاً یکی از کاربران فعال فضای مجازی هستید. موضوع این هفته برنامه ما هم در رابطه با حکمرانی فضای مجازی و خانواده هست و داریم به این موضوع می‌پردازیم که چی کار کنیم که از خوبی‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و هوش مصنوعی و اینترنت و اینترنت اشیا و هر چیز دیگه که به ذهن اون میرسه استفاده بکنیم، در این حال پیامدهای مخربی که ممکن رو زندگیمون، رو روانمون، روی روابطمون داره پرهیز بکنیم. این موضوعی است که در دو شب گذشته با دو کارشناس خوب بهش پرداختیم و الان خلاصه ای از آنچه که در دو شب قبل مطرح شده رو تقدیمتون می‌کنیم. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس.
حداکثر زمان استفاده از فضای دیجیتال در اشکال مختلفش برای کسانی که حرف و شغلشون به طور مستقیم با این فضا مرتبط نیست 90 دقیقه در 24 ساعت. کمتر از نیم ساعت نباید این بچه‌ها درگیر این فضا باشن و اگر اون هم به صورت منقطع باشه بهتر از اینه که نیم ساعت پشت سر هم باشه.
چجوری بگم، من یه بخش از حرفای شما رو واقعیتش با زندگی امروز به نظرم همخوانی نداره. مثلا ما این که بخوایم به جای موبایل بریم با پسرخاله‌مون بازی کنیم، مثلا پسرخاله‌ای نمی‌بینیمش که بخوایم بازی کنیم، یا مثلا این که بخوایم بریم ورزش بکنیم کل آپارتمان 60 متره از این ور بودیم به اون ور کلمون رفته تو در و دیوار. یعنی واقعا نمیشه شرایط امروز زندگی خیلی از این کارا رو انجام داد. تکا خانم دکتر معصومه نصیری، معاون آموزش و پژوهش باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو در ایران.
ما همه ی زیست مجازی رو منفی نباید بهش نگاه بکنیم. برای چه هدفی در این فضا دارم در واقع سیر میکنم و قراره که چه آیدی داشته باشم؟ تجربه زیسته بنده به عنوان کسی که با نوجوان ها کار کردم به صورت اختصاصی به من میگه که نوجوان آگاهه و وقتی این آگاهی رو شما افزایش میدین مسئلت باهاش کمتره. ولی والدینی رو هم داشتیم متاسفانه که به اندازه یک در واقع صدا و سیما ابزار و ادوات رسانه‌ای در اختیار فرزندشون گذاشتن. یعنی فرزند چند تا گوشی داشته، تبلت داشته، لپتاپ داشته، کنسول‌های مثلا بازی رو داشته و چیزهایی رو داشته، دسترسی‌هایی رو داشته که اساسا نیازش نیست. همین بازی کامپیوتری که ما درباره صحبت بکنیم که زیادش بده، خیلی مواقع اختلالات روانی کودکان مثل مثلا ترس از ارتفاع، مثل عدم تمرکز مثلا حواس، خیلی از مشکلات حل مسئله رو برای کودک رفع میکنه. شاید برای یک نفر دارو و درمان باشه در حوزه مدیریت در واقع رفتاری و ذهنی، اما برای یک نفر دیگه حکم چاقو رو داشته باشه.
دستور کار
30900 سامانه پیامکی ماست. حتما پیامک بفرستید، موضوعیه که حتما شما باهاش درگیر هستین، ارش اظهار نظر میخواید بکنید و خیلی کمک میکنه به این که بفهمیم که ما داریم به فضای مجازی چجوری نگاه میکنیم. و اما جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا امشب با ما هستن. جناب سرهنگ سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
قربون شما، خیلی متشکرم بابت وقتی که به ما اختصاص دادین. قربون شما. جناب سرهنگ، سوال اول من اینه که بیشتر گرفتاری های گروه سنی کودک و نوجوان در حوزه ماموریتی شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم از نگاه جرائم اگر بخوایم به مسئله نگاه کنیم، در دو حیطه بزهکاری و بزهدیدگی یه خود داستان متفاوته. در حوزه پزشکی دیگه بیشترین نرخ جرائمی که منجر به شکایت و پیگیری قضایی میشه مربوط به آزار و اذیت‌های اینترنتی، ایجاد مزاحمت‌ها از جنس سایبر بولینگ و تهدید و نقض حریم خصوصی هست. ولی از نگاه بزهکاری، یعنی این که ما نوجوانان اقدام به جرائم بکنن، موضوع تلاش برای دسترسی غیر مجاز به داده ها، اقداماتی مثل حملات فیشینگ، اقداماتی مثل کلاهبرداری های اینترنتی و تلاش برای به دست آوردن داده های خصوصی دیگران و آزار و اذیت های اینترنتی از مصادیقی هست که نوجوانان و عمدتاً جوانان از نگاه بزهکاری بیشتر این جرائم را انجام میدن.
از نگاه بزهدیدگان و اونهایی که در این فضا بهشون به حال حمله شده، دچار آسیبی شدن، الان پایین ترین سنمون تو چقدره؟ از چه سنی بچه ها درگیر شدن؟ ما خانواده ها باید از چه سنی مراقب باشیم؟
خدمتون هستم، نسبت به این موضوع که حتما ما پرونده هاش رو رسیدی کرده باشیم، در حال حاضر الان من آماری در دسترس ندارم که بتونم دقیق خدمت شما بگم، ولی از این منظر که آسیب دیدگی نه حالا صرفا به عنوان زهدیدگی، حتی مر این که در معرض آسیب هستن، تقریبا از همون سنی که بچه ها دسترسی به یعنی خانواده ها به فرزندانشون موبایل و دسترسی به اینترنت میدن، این تهدیدات برای بچه ها وجود داره که بعضیش ممکنه ناخواسته باشه، یعنی اینکه به واسطه سهل‌انگاری و بی‌توجهی خود حالا کودک این اتفاقها بیفته، مسائلی مثل نقض حریم خصوصی و از دست رفتن داده ها، یا اینکه نه بالاخره افرادی وجود داشته باشن از سن هم سن و سالهای خودشون، به خصوص حالا مثلا در گروه سنی دبستان این مثلا دیده میشه، یعنی شروعش از همین سن دیده میشه که خب میان در فضای مجازی همدیگر رو مورد آزار اذیت قرار میدن، از این نظر که خب به همدیگه از الفاظ رکیک استفاده میکنن، ممکنه برای همدیگه تصاویر نامناسب بفرستن، ممکنه همدیگر رو تهدید بکنه و مسائلی از این جنس از همون سنین دبستان متاسفانه بعضا مشاهده هستیم که شروع میشه. ولی خب اینی که همه این موارد به شکایت قضایی و رسیدگی در محاکم قضایی و توسط پلیس منجر بشه، نه خب این شکلی نیست. بخش خیلی زیادی از این مسائل همون موضوعاتی هستش که به طور ذمی، یعنی در این فضای به طور ذمی اتفاق میفته و معمولا هم با حالا مشاوره ها و رسیدگی و مداخلات خانواده ها حل میشه و کمتر شکایت و رسیدگی قضایی منجر میشه.
بله. اون وقت جناب سرهنگ، خب الان معلوم شد که ما از سنین دوره ابتدایی یعنی از 7-8 سال تا حالا در 11 سال دیگه بچه ها در معرض این خطر قرار میگیرن، با تجربه شما و پرونده‌ای که شما باش مراجعه کردین و بهش پرداختین اینو نشون میده. حالا بریم سراغ یه پله بالاتر، آیا قوانین کشور، آیا نظارت‌هایی که داره انجام میشه کمکی به بچه ها برای این که توی این دوره سنی در معرض خطر قرار نگیرند میکنه یا نه؟
خدمتتون عرض کنم، من اینکه بتونم به سوال پاسخ بدم، من اجازه بدید در سه سطح به این موضوع بپردازم. ما در سطح قانونگذاری و مقررات گذاری اسناد خوبی تو کشور داریم.
بله.
قانون حمایت از کودکان رو ما مطلبه مجلس، قانون بسیار خوبیه، خیلی ابعاد مختلفی رو توی این قانون دیده برای حمایت از کودکان.
بله.
و موضوع فضای مجازی رو بهش توجه کرده. سند فضای سالم و پاک و ایمن برای کودکان که مصوب شورای عالی فضای مجازی هست، سند خوبیه، ابعاد خیلی خوبی رو توش دیدن. در سطح زیر ساختی کشور ما مثلا الان موضوع یا خدمات سیم کارت کودک رو داریم که همین الان همه اپراتورها دارن ارائه میدن. ما از ریسبوم های اختصاصی کودک رو در اختیار داریم، تو کشور تولید شدن و در اختیار خانواده ها هستن و خانواده ها میتونن ازشون استفاده کنن. در سطح حمایت و ارائه خدمات و حمایت از خانواده ها و کودکان، خب خود آموزش پرورش سیستم یک مرکز تماس و مشاوره طراحی کرده و داره، اورژانس اجتماعی وجود داره، 1-2-3 اورژانس اجتماعی هست، پلیس فردا شماره 096-380 داره که میتونه مشاوره تلفنی بده. ما پس از این منظر تقریبا این فضا رو در اختیار داریم و اون چیزایی که مورد نیاز هست رو در اختیار داریم. اشکال کار کجاست که ما علارغم در اختیار داشتن قانون مقررات و خیلی از این زیر ساختا، یکی از اشکالات مهم اینه که این قوانین و مقررات متاسفانه خوب اجرا نمیشن، یعنی ساز و کارهایی که وجود داره، قانون و مقرراتی که وجود داره کامل اجرا نمیشه، یعنی خیلی از اون موادی که مثلا در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی هست خب اجرایی نشده، یا اگر اجرایی شده ناقص اجرایی شده، یا مثلا همین موضوع سیم کارت کودک یا نرم افزارهای پرنتال کنترل یا کنترل والدین و سکوهای مخصوص کودک قابل کنترل هستن، اینا وجود داره ولی شما قاعدتا هیچ تبلیغاتی نمیبینید، هیچ معرفی در سطح جامعه نمیبینید که انجام شده باشه که این خدمات و این امکانات به خانواده ها معرفی بشن. یعنی ما یک چرخه ناقصی رو متاسفانه در این عرصه داریم. از نظر قانون زیرساخت ها و خدمات تقریبا مثل خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا ما داریم اینا رو، ولی متاسفانه در مقام اجرا وقتی که به موضوع نگاه میکنیم فاصله خیلی زیادی تا ایدئال هایی که بالاخره متاسفانه با فضایی که بالاخره بچه ها تو فضای مجازی درگیرش هستن و خطراتی که اونها رو تهدید میکنه ما فاصله خیلی زیادی داریم از جنس اقدام و هماهنگی بین دستگاه
و اینا همه آسیب میشه و بعد پرونده میشه که پلیس فتا مجبوره بهش رسیدگی بکنه.
خب متاسفانه همین شکلیه دیگه. حالا موضوع فقط این نیست که پلیس فتا بخواد رسیدگی کنه، چون ما علاوه بر این که یک کودک یا نوجوان به زهکار یا به زهدیده میشه، آسیب‌های اجتماعی ناشی از این مجرم بودن به زهکاری یا به زهدیدگی هم میماند در جامعه. یعنی اینکه فقط اینطور نیست خب یک جرمی انجام شد تموم میشه، حالا مثلا مجرم دستگیر میشه و مرجع قضایی معرفی بشه خب ازم مجازات بشه، نه اون دختر و نوجوانی که تصاویر خصوصیش سرقت شده و پخش شده یا مثلا نوجوان پسری که در معرض آسیب های فضای مجازی و اقدام به خودزنی یا حتی متأسفانه شاید خدایی نکرده اقدام خشن دیگه از خودش بروز بده، اینها به عنوان آسیب اجتماعی بعدن تو جامعه باقی میمونه. یعنی آثار و تبعات اجتماعی این جرائم حتی به نظر میسه از خود جرمه مهمتره و ما نسل آیندهمون متاسفانه ممکنه با آسیب های روحی روانی دوره نوجوانیشو بخواد طی کنه و وارد مقطع جوانی بزرگسالی میشه که خب این آسیب ها رو خودتون میدونید که سالهای سال ممکنه با خودشون همراه بیاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. یه نکته بگم به همه اونهایی که مسئولیت داشتن تو این حوزه و تو این سالا کار نکردن، میگه که یه بنده خدایی رفت توتی بخره بهش جغد فروختن، بعد گفتن این جغدت حرف میزنه، گفت نه حرف نمیزنه ولی توجه خیلی میکنه. مسئله این دوستانم اینجوریه، سند و قانونا زیاد داریم ولی کار نمیکنن. بریم و یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هست. ۳۹۰۰ سامانه پیامکی ماست، لطفا پیامک بفرستین و ممنونم از عزیزانی که تا این لحظه با برنامه خودشون دستور کار همراه بودن در رابطه با شبکه‌های اجتماعی و مدیریت و حکمرانی فضای مجازی. 224-86 و 225-09 هم تلفن هاییست که میتونید تماس بگیرید و با همکارانمون صحبت بکنیم. در این بخش با جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم پلیس فتا، میخوایم ببینیم که خب حالا تو این فضا ما خانواده ها چی کار باید بکنیم، تجربه پلیس به ما میگه که کجاها بیشتر مراقبت بکنیم و به عنوان یک رسانه از چه کسانی چه پیگیری هایی رو انجام بدیم تا ایشالله محیط امنی رو در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و اینترنت برای بچه ها داشته باشیم. جناب سرهنگ بفرمایید. جناب سرهنگ، آقای رجبی، بله، همونطور که عرض کردم گفتگو رو ادامه میدم با جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا. بازم عرض میکنم 3900-220-486 و 225009 هم راه های ارتباطی ماست. جناب سرهنگ، در این بخش پایانی بریم سراغ این که خب با این شرایطی که وجود داره و پرونده هایی که شما باشون سر و کار داشتین، ما خانواده ها در مرحله اول باید چی کار بکنیم، کجاها مراقبت کنیم، و بعد شما به ما بفرمایید ما به عنوان رسانه از چه کسانی چه پیگیری هایی رو انجام بدیم. اول در مورد خانواده ها بفرمایید.
بله، فکر میکنم مهمترین اقدامی که خانواده ها واقعا باید انجام بدن اینی که این مسئله رو درکش کنن و بپذیرنش. جناب مروی، متاسفانه ما با والدینی مواجهیم که علی رغم همه این توصیه ها بهش برمیگردن، به ما میگن که خب نه، این که شرایط جامعه عوض شده و دنیا تغییر کرده و بچه ها رو ولشمانی با دنیای جدید بزرگ میشن. در صورتی که واقعا در حتی کشورهای اروپایی و امریکا قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در این خصوص وجود داره و حتی ممکنه تا سلب حضانت از والدین بی‌توجهی نسبت به این مسائل پیش بره. بله. در حوزه کودکان، پس اول از همه این که واقعا پدر مادرهای عزیز و کسایی که صدای ما رو میشنوند باور داشته باشن که خطرات ناشی از فضای مجازی خطرات جدی و میتواند غیر از اصلا موضوع بزهدیدگی یا بزهکاری فرزندانشون آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های روحی روانی عدیده‌ای رو برای بچه‌ها به همراه داشته باشه، هم از اعتیاد اینترنتی، هم از افت تحصیلی، هم از مشکلات روحی روانی که ممکنه به وجود بیاد. پس اول از همه این که مسئله رو باور بکنیم و قبول کنیم. نکته دوم اینه که باید بتونیم متناسب با سن فرزندمون راهکار انتخاب بکنیم. بعضی از والدین مثلا میان میگن ما بچه‌مون مثلا دچار اعتیاد اینترنتی شده، یه ابزاری به ما بدید اینو کنترلش کنیم. میگم خب حالا فرزندتون چند سالشه؟ میگن 15 سال 16 سال. میگم خب این که الان که بچه نیست که، این که الان کودک محسوب نمیشه. حالا از نظر نه نظر قانونی، از نظر عرفی دیگه این کودک نیست، نمیتونه شما ابزار مثلا کنترل والده اینو کنترلش کنید. شما باید برید سراغ راهکارهای مشاوره‌ای و راهکارهای تربیتی تا بتونید اون موضوع رو حل کنید. خیلی از مسائل و مشکل موضوعات ما و راهکارهایی که وجود داره برای بچه های پیش از دبستان تا نهایتا مثلا سن 12 سال هست. راهکارهایی مثل استفاده از نرم افزارهای کنترل والده، استفاده از سیم کارت کودک، بحث استفاده از نرم افزارهایی که میتونه مدیریت زمان رو برای بچه ها انجام بده و والدین این موضوع رو کنترل کنن.
این سیم کارت کودک که میگید جان سر ببخش میگم، این سیم کارت کودک که میگید مثلا اگر بچه ها تو خونه از طریق اینترنت خونه و ثابت وصل بشن چی؟ اونجا دیگه کار
نه، متاسفانه ما تو کشور همچین زیر ساختی رو نداریم، برخلاف این که بسیار از کشورهای اروپایی و امریکایی امکانو دارن. آره. ما متاسفانه امکانو در اختیار خانواده ها قرار ندادیم.
بله.
و رو اینترنت ثابت این امکان وجود نداره.
بسیار. پس شد ما تا بچه های سن 10-11 ساله رو از طریق همین نرم افزارها و همین شبکه های اجتماعی ویژه بچه ها و اینها آموزششون بدیم، و برای بچه های بالاتر از اون باید از طریق مشاوره و اینها
کمک کنیم. این مکتبی خدمت هستن که والدین باید به شدت توجه بکنن مدیریت رفتار خودشونه. که باز خیلی وقتا والدین خودشون تقریبا اعتیاد اینترنتی دارن و سوء مصرف واقعا اینترنت و رسانه دارن و این انتظار داره از فرزند کودکش و فرزند خردسالش که این خوب سوء رفتار نداشته باشه. امکان پذیر نیست.
درست.
یعنی شما وقتی میخواید رفتاری رو تو خانواده جا بندازید، شما خودتون به عنوان پدر و مادر در مرحله اول باید پایبند باشید به این قوانین و مقرراتی که تو خانواده وضع میکنه.
خیلی
این حالا کلیاتی حالا مختصری از اون چیزی که والدین باید انجام
بده. ما برای
مسئول اون چیزی که رسانه
اینجا فقط یک دقیقه زمان داریم ما برای این بخش دوم.
بله. اول از همه جام عزیز، رسانه باید موضوع آسیب پذیری کودکان در فضای مجازی رو به طور